اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام زین العابدین و سید الساجدین علیه الصلوات و السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سددنی لأن أخالف من اقتابني إلى حسن الذكر. خدایا به من توفیق بده که هر کس که غیبت مرا می کند من برخلاف او به نیکی ازش یاد کنم. خب غیبت مفهومش روشن است، ذکرک اخاک بما یکرهو، بدگویی کردن پشت سر غیبت، پیش رو بدگویی کردن ممکنه عنوان ایزا و امثال ذالک داشته باشه، اما عنوان غیبت نداره. عنوان غیبت نیست پیش رو گفتنه. و مطلبی که طرف نداند، اما اگر دوتایی نشستن پای یک سخنرانی، بعد از جلسه گفتن طولش داد، گفت که پشت چراغ قرمز ایستاد، این چراغ قرمز طول کشید، گفت این چراغ قرمزم که شده مثل دهن آخوندا طولش میدن. اگر دوتایی نشسته بودند و گفتن این آقا طولش داد، این باز غیبت نیست، بگذرم او از من بدگویی کرده، اما من به جای بدگویی از حسنش بگویم. این دعایی است که امام سجاد علیه السلام که امروز روز ولادت حضرت هست از خداوند می‌خواهد و ما هم این صفت را می‌خواهیم. تمام این مواردی که تا کنون که این پنجمی نش بود باعث صفای جامعه است. جامعه این چنین با صفا میشه، مقابله به مثل در جامعه اسلامی جامعه را با صفا نمی کنه. مقابله بدی با خوبی است که جامعه را به سمت صفا میبره. خب این عرض میکنم که از حدیث. اما اذا با الفضولی لنفسه، اینجا آیا اجازه مالک سبب می شود که این معامله برای مالک صحیح باشه. گفتیم این با لنفسه در یک صورت از بن باطل است و آن صورت این است که مشتری اصیل هست، مشتری فضول نیست، اما بایع دزده. مشتری خانه یک میلیاردی هست و از این بایع فضول دلال میخره این خانه را و میداند که این دلال دزده، هیچ ربطی به مالک نداره و داره برا خودش میخره. اینجا فرمودند که از بن باطله. چرا از بن باطله؟ چون بیع بلا ثمن هست، معاوضه صورت نگرفته که ثمن بیاد به ملک صاحب المثمن، مثمن بیاد به ملک صاحب الثمن. اینجا این جا به جایی صورت نگرفته، به این بیان که این خونه یک میلیاردی، این بایع فضول یک میلیارد رو گرفته، این گرفته اما ملک خودش نیست، به جیب صاحب این مسمن که آقای خالده نرفت. و چنین معامله ای می شود بیع بلا ثمن، و بیع بلا ثمن عند الکل باطله. چیا میگه عجزتو؟ عجز تو چیزی که واقعیت نداره، این که درست نیست. مرحوم شیخ سه اشکال بر این حرف میکنه. میگه ما قبول نداریم این اجماع رو که اینجا بیع بلا ثمن و معامله از بن باطل باشه. دیروز جواب دادیم که شیخ اجماع رو قبول نکرد. گفتیم اجماع بر مبناست، نه اجماع بر بنا در خصوص این مسئله. لا بیع الا فی ملکن، هم مثمن باید فی ملک باشد، هم ثمن فی ملک باشد. اینجا مثمن در ملک بایع نیست. بنابراین سمن هم به ملک او در نمیاد. اینجا بیع تحقق پیدا کرده، بیع اما بلا سمنن، سمن باید به جیب خالد میرفت نرفت. گفتیم این که بزرگان میگن اجماع به دلیل لا بیع الا فی ملکن هست، این مبنا اجماعیه. وقتی این مبنا اجماعی شد چه اشکال داره بگیم اینجا سمن به ملک صاحب المسمن در آمده، سمن به ملک صاحب المسمن در آمده. این که شما می فرمایید اجماع بر بطلان هست قبول ندارم. دو، سلمنا که مالک اصلی حق رجوع به این مشتری فضول نداره، سلمنا که این مشتری، تصحیح میکنم این آقای مشتری امر که میدانسته این زید فضول پول بش داده، آقای خالد آمده 1 میلیارد از این امر گرفته، آقای امر مشتری نمیتونه به این آقای قاسب دلال فضول بگه 1 میلیارد رو به من برگرداند. بله، این چرا گوش و تأمل میخواد، به دلیل اینکه میدونسته این فضوله.
تثبیت کرده برای اون
چی؟
تثبیت این آقای مشتری برای اون آقای فضول به خاطر میشه درد لازم بوده، تثبیت قهری بوده، چی بوده، همجوری داده اون خواهد بره
بگیره بیه و برای خودشم بوده، نگفته این آقای دلال که من فقط واسطه‌ام، وکیلم. اگر این میگفت که معامله درست و حسابی بود، اینو نگفته، بهش صریحا گفته تو با من طرف معلق
رو اجازه من پول رو داده بهش میتونم برم بگیرم ازش، نه چون عقد لازمی وجود داشته، نه تثبیت قهری بوده.
بله، تسلیت قهری نبوده.
درسته من مسلطش کردم بر مال
آها همینا وایسید،
ولی به سبب بیع لازم که
ولی ملی نداره. من اقدام کردم، دو جور میتونم اقدام کنم. یک جور این که اصلا خانه به من ندادی، من 1 میلیارد به شما بدم. اینجا اگر به من دادی حق نداری، پس
من میتونم بگیرم میشه که من به طرف بکردم.
بله نمیشه، اگر قبض شد اجازه بدید، همینطور میدونه نمیدونه نداره، اگر قبض شد دیگه مالک میشه، میتونه نده. قبل از این که بدهد درسته، میتونه از نظرش برگرده، اما وقتی اقدم علی ذلک او هم تصرف فیه تمام. فعلا هازا در اشکال سابق مرحوم شیخ فرمود نمیپذیریم که حق رجوع به این آقای دلال فضول نداره. در این فرض دوم این چنین میگیم، میگوییم که حق نداره فرمایش شما، چون اقدم على ذلك، میپذیریم. اما سوال ما از شما این است، من الحمدلله خوب گوش میکنید و هیچی هدر نمیره، من مشتری اصیل 1 میلیارد پول به شما دادم که چه آقای مالک که خالد است اجازه کند و یا رد کند. سوال این است، آیا این آقای مشتری 1 میلیارد تومان را در هر دو حال داده است، چه آقای خالد عجز تو بگوید چه آقای خالد عجز تو نگوید؟ اینه سوالی بنویسید. یا این است که 2 صورت داره، من میدانم این خونه مال آقای خالده، یا خالد عجز تو میگوید یا خالد ردت تو میگوید. آقای فضول نوش جانت، اگر ردت تو گفت ملک تو، اما اگر عجز تو گفت چی؟ اگر عجز تو گفت من طرفم با آقای خالد، پاسخ این است که اگر عجز تو گفت آقای مشتری طرف است با آقای خالد، اما اگر ردت تو گفت دیگه چی؟ شما یا آقای دلال مالک شدید. اینجا پر واضح است که آدم عاقل با غاصب فضول دلال مطلقا معامله نمی کنه، بلکه میگوید یا این است که خالد میگه عجز تو، پس بنابر این من با او طرفم، یا این است که میگه ردت تو، بنابر این من با شما طرف، این پولم حلال خوشت.
اینم میگه پول بعد.
بله.
قسم سوم میشه میگه با عجز تو گفت
این از محل بحث فاصله داره با 1 میلیون فرصت. آقا جان سه تا، این سومی که شما میگی باش 1 میلیون فرصت فاصله داره.
باشه
نیست با... اگر میخوای براتون بگم که اگر قرار است سرمونو پایین میندازیم زیر لحاف، یه صورت چهارمی هم داره. صورت چهارمش اینه، اگر رد کرد 500 میلیون به من برگرده، 500 میلیون مال شما. این در صورت پنجمی هم داره، سرمو زیر لحاف میکنم میگم 1/5 به من برگرده، 4/5 مال تو. زیر لحافی فکر کردن این نتیجه را داره. بنابراین این فرضی که شما آمدی میگه اگر رد کرد رد نکرد بد گردون به من، این از فرض خارجه. 2 فرض در اینجا هست. فرض محل بحث، 1 فرض که مطلقا چه رد چه اجازه، میگیم این از محل بحث بیرونه. آنچه محل بحث است، این آقا میگه امید که اجازه بده، اگر اجازه نداد این 1 میلیارد پول شما. پس این که میفرمایید آقای مشتری حق ندارد به این دلال فضول مراجعه کنه، سلمنا که گفتیم حق ندارد، اما این حق ندارد در چه صورتی است؟ در صورتی است که رد کنه، نه در صورتی که اجازه کنه. در صورتی که خالد صاحب خانه اجازه کرد، این آقای امر مشتری حق مراجعه به آقای دلال فضول دارد، چون معامله‌ای صورت گرفته و خانم مال آقای خالد بوده، منم پولم رو گرفتم، ما هم با هم قرار کردیم که اگر اجازه کنه در حقیقت با او طرفیم. بله، در صورتی که رد می کرد آقای خالد، حرف شما درست بود، من هیچی از شما طلبکار نبودم. این صورت جواب دوم. جواب سوم، میگوییم که بله حق ندارد، این امر آقای مشتری به این دلال فضول مراجعه کنه. از اشکال اول دست برداشتیم و گفتیم مطلقا او مالک می شود، چه اجازه کند آقای خالد مالک این خانه، چه اجازه نکند. ما در این جواب دوم گفتیم فرق داره بین این که اجازه کنه یا رد. رد اگر بود حق رجوع نداره. در این صورت سوم میگه مطلقا، چه رد کند چه اجازه کند، حق رجوع به این دلال فضولی که من میدانستم قالطاقه، قالطاقی میکنه و میگه این خانه ملک منه. در این صورت سوم میگیم باز بحث مبنایی است. در باب اجازه که به فضل خدا خواهیم رسید، دو مبنا هست. یک، مبنای نقل. دو، مبنای کشف. خب بس برای اینکه معلوم باشه که درس حضوری برخط نیست، دیگه نمیگیم آنلاین، برخط نیست، بفرمایید مل مراد من نقل و مل مراد و من الکشف.
کشف یعنی از همین الان نشون میده که معاملم اول درست بوده و همون همه منافع برای مشتری هست، ولی نقل میگه از این لحظه اجازه معامله درست
بوده. احسنت، فرمایش دیگه دارید؟ بسیار. پس همین است، اگر اجازه را ناقل دیدیم، عجز تو میگه از الان معامله صحیحه، نه روز اول اسفند. روز اول اسفند همچنان ملک، سمن ملک مشتری است و مسمن ملک بایست. کشف میگوید با این عجز تو همون اول اسفند جا به جا شده است. ما میگیم اینجا علل قول به نقل آقای امر مشتری حق رجوع به آقای زید دلال غاصب ندارد، اما علل قول بالکشف دارد و می تواند رجوع به این دلال فضول قاسب آقای زید داشته باشه. مدعا رو بگیرید که علل قول به نقل حق رجوع ندارد به این آقای زید دلال کذایی، اما علل قول بالکشف ندارد. توضیح ذالک. بله، علل قول بالکشف حق رجوع دارد، علل قول به نقل حق رجوع ندارد. بله، وقتی توضیح میدم معلوم میشه معنا داره. علل قول به نقل آنچه تحقق یافته این است که این خانه به ملک من آمده و این 1,000,000,000 تومان پول هم به جیب این آقای دلال رفته روز اول اسفند. علل قول به نقل، علل قول به نقل معناش این است که پس در روز اول این جابجایی صورت گرفته. یعنی چه جابجایی صورت گرفته؟ یعنی این 1,000,000,000 تومان پول آقای دلال کذایی شده. معناش اینه دیگه. اون وقت وقتی این چنین است علل قول به نقل، من میخوام از الان اینو از ملک او بیرون بیارم. اون صورت گرفته، اون 1,000,000,000 تومان به ملک این آقای دلال کذایی در آمده. علل قول به نقل از الان میخواهم از ملک این آقای دلال در بیارم. این لا دلیل علیه. اما چون الان دیگه چیزی نیست، بیع بلا ثمن هست، این دیگه چیزی نیست، رفته به جیب دلال تموم شده. به چی میخوام مراجعه کنم؟ چیزی نیست. اما علل قول بالکشف معنایش این است روز اول اسفند که این خونه را با هم مبادله کردیم، ثمن به ملک آقای خالد آمد که مالک اصلی است. ثمن طبق مقتضای معاوضه، ثمن به جیب صاحب المثمن میاد و مثمن به جیب صاحب الثمن میاد. معاوضه واقعی بین آقای امر مشتری و خالد مالک حقیقی هست. بنابراین در این صورت آقای امر مشتری میگه این خالد از من آمده 1,000,000,000 تومان گرفته، شما آقای دلال فضول 1,000,000,000ی که دادم به من برگرد. بله.
چرا؟
چون مسمن ملک او نبوده. مسمن ملک آقای خالد بوده و این جابجایی هم بین 1,000,000,000 من مشتری با خونه 1,000,000,000ی آقای خالد بوده. این جا به جایی است. پس از همون اول این 1,000,000,000 به جیب آقای خالد رفته. بله، این 1,000,000,000 چون من در حقیقت با صاحب این خونه معامله کردم، با این آقای خالد معامله کردم، نه به این عاشق چشم و صورت این آقای دلال غاصب که نبودم. معامله درست صورت گرفته، علل قول بالکشف، به همین ملاکی که میگم حق رجوع آقای امر مشتری به این دلال داره، چون معامله از همون اول سمت و سوی آقای خالد داشت. بله، آقای خالد از همون اول من طرف بودم با آقای خالد. این پولی که به او دادم من در حقیقت به آقای خالد دادم، این باید میداده به آقای خالد، نداده، گرفته تو جیب خودش. الان آقای خالد 1,000,000,000 از من گرفته. بله، کدوم پوله؟ دادم. احسنتم، مالکش آقای خالد بود، منتها آقای خالد زور اینا نداشت که از این دلال فضول بگیره بر من فشار آورد، دادم بهش. ولی محکمه ما میخواییم کار محکمه را حل کنیم، میخواییم کار آقای قاضی را حل کنیم. حالا رفته قاضی، آقای قاضی شما میخواهید به اصطلاح حکم صادر کنید، میگید انا احکم که این آقای به اصطلاح امر آقای مشتری میتواند، احکم که آقای عرض میکنم که مشتری طلبکار 1,000,000,000 تومان از زید، میدی یا نمیدی؟ نمیدیم زندان جاته، باید بری اونجا آب خنک بخوری. ولی آقای قاضی میگه، آقای قاضی میگه این مشتری 1,000,000,000 پول به خالد داده، 1,000,000,000 پولی که او نباید میداد، او نباید باید اینو زید میداد، دلال کذایی میداد، زورم نرسید، من گفتم کار آقای خالد رو حل میکنم و میام محکمه، از طریق محکمه میگیرم. فعلا هازا این که بیانه داشته باشن البیانه تو علی المشتری ولی امین و علی من انکر، درست فرض اینه که دارد آقای امر مشتری. فعلا هازا لب به کلامی که این بیع بلا ثمنی که گفتید علا ایحال نیست، در بعضی صور صحیحه، در بعضی صور صحیح نیست. این فرمایش جناب شیخ. حالا یه عقولوی ما عرض میکنیم، پسندتون شد میپذیرید، پسندتون نشد تردون الینا. عقولو در جایی که مشتری میداند این آقای زید قاسبه، قلتاق دزده و من مال خر آمدم این خونه 1 میلیاردی رو از این دزد گرفتم و پولم بهش دادم، اینجا اقدام کردم به دادن 1 میلیارد تومان پول به دزد. و خب خانه را هم گرفتم. اینجا فی کل صور چه اجازه ناقله باشد، چه اجازه کاشفه باشد، من کور که نبودم، چر که نبودم، می توانستم پول به این دلال قاسب ندم. اگر بلا اکراهن، تأکید می کنم اگر اکراه باشه، اگر بلا اکراهن با طیب نفس 1 میلیارد رو بهش دادم، این معامله باطله. بیع بلا ثمنه. چرا؟ به دلیل آن که خانه مردم را این فروخته. لا بیع الا فی ملکن. این تحلیلی که مرحوم شیخ دارد اجازه کاشفه، اجازه ناقل، سلمنا. خب اجازه کاشف، سلمنا. این 1 میلیارد کی گرفته؟ این دلال، این دلال که آقای زیده. بنابراین خب دلال مالکه یا قاسبه؟ قاسب. و میدانستم که قاسبه، پولم بهش دادم. در این صورت آقای امر مشتری طلبکار کیه؟ بسوزن شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است. بیبر بی جا کردی، 1 میلیارد تومان به فضول دادی. بله
دادم بهش پس.
خوب پس دادی پس بگیری؟ نه من اصلا کاری به پس گرفتنش ندارم. این فرم، به اصطلاح امروز میگه فرم مبادله را نداره، فرم مبادله را نداره. وقتی فرم مبادله را نداشت پس بی نیست، بی نشد، باطله. عجزتو مطلقا دردی درمان نمی کنه. باشه انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.